Konya'nın oğlunu. Kırtarım şu kuhnalar onu yemeli. Kırtarım tu aşk gibi ben onu yemeli.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالیم که در نهمین شب از خرداد 1405 به اتفاق دوستان همکاران با بخش دیگری از برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران در محضر شما حاضر هستیم. امیدوارم شما هم فرصت کنید و تا پایان این بخش، یعنی حوالی ساعت 6 بامداد فردا، در کنار ما باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم در این لحظه اولین برنامه این بخش رو با عنوان نیم نگاه بشنوید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
مذاکرات ایران امریکا به شدت پیچیده شده. میدونیم که خبرهای میاد که کاملا با هم زد و نقیزه و آدم نمیدونه چه اتفاقی میفته. اما میخوام برم از یک زاویه نگاه کنم به ماجرا، اونم داخل امریکاست. میدونید که اونجا هم مخالفان مذاکرات خیلی هن و از این که به ایران امتیاز داده بشه خیلی هراس دارند.
اتفاقی که ترامپ را در موقعیتی بدتر از اوباما و کارتر قرار میدن، چون آنها قول حمایت از مردم ایران و حفظ امنیت جهان را نداده بودند. او داد، اما با این توافق امنیت جهان، منطقه و مردم ایران را تسلیم جمهوری اسلامی خواهد کرد.
یه جمله خیلی معروفی ترامپ دو سه روز قبل گفت که گفته بود من به هیچ وجه به ایرانی‌ها پول نقد نخواهم داد. این جمله برای ما که داخل ایران هستیم خب یه معنا داره که امریکا میخواد مانع درآمدزایی ایران بشه. اما داخل امریکا این حرف خیلی معنای پیچیده‌تری داره. چطور؟ باید برگردیم به اختلافات ترامپ با اوباما. یکی از جملاتی که بالای ده ها باره که ترامپ علیه اوباما میگه اینه که او بیش از $1 میلیارد پول و سوار هواپیما کرد و فرستاد تهران برای ایرانی ها و این یه خیانت بود.
Barack Hussein Obama, did you ever hear of him? Barack Hussein Obama, he paid him. Remember, he sent two 757, Boeing 757 jetliners. They took the seats out and they piled it with cash.
شاید یکی از قدیمی ترین دعواهای ترامپ و اوباما هم همین بوده. اجازه بدید یک صدا براتون پخش کنم از دوره اوباما. اواخر دوره اوباما بود که امریکایی‌ها $400 میلیون به ایران پرداخت کردند. سر و صدای داخل امریکا به پا شد.
رئیس جمهوری آمریکا ادعای کسانی را که میگویند پرداخت $400 میلیون پول نقد به ایران در روز آزاد شدن اتباع آمریکایی زندانی در ایران باج بوده رد کرد. باراک اوباما میگوید این اقدام در چارچوب بخشی از چاره‌جویی‌های صورت گرفته که برای حل یک دعوای مالی ایران علیه آمریکا از چند دهه قبل آغاز شده بود.
اون موقع خود اوباما که رئیس جمهور بود اومد دفاع کرد و گفت آقا این پول رو من به خاطر دعوای حقوقی در دادگاه لاهه دادم و ربطی به باج‌خواهی ایران نداره و از این حرفا.
در آن زمان توضیح دادیم که پس از مراجعه ایران به دادگاه لاهه برای گرفتن پولش، ما دسترسی به این پول را مسدود کردیم. ایران در واکنش دعوای علیه آمریکا در دادگاه لاهه مطرح ساخت. ارزیابی وکلای ما این بود که باید در مرحله‌ای که خطر بزرگی از رأی به نفع ایران وجود داشت و می توانست میلیاردها دلار برای ما زیان داشته باشد، این دعوا را حل و فصل کنیم و پرداخت این مبلغ به همین دلیل بود.
ظاهرا ترامپ گفته بود که چرا باید پولا رو داخل هواپیما برای ایرانی‌ها بفرستیم، به خاطر اینکه چند تا گروگان آمریکایی آزاد شدن. بعد دولت اوباما گفت نه، این ربطی نداره، این دعوای حقوقی بود. همونجوری که شنیدید
آقای ترامپ آن را احمقانه خواند و در آخرین توییت خود نوشت پرزیدنت اوباما پاسخ نمی‌دهد که چرا برای عملیات تروریستی ایران پول تامین می‌کند.
اینکه ترامپ از دموکرات‌ها بدش میاد یه امر مسلمه، یعنی اونایی که با مسائل آمریکا آشنا هستن میدونن که ترامپ چه نگاهی داره، حتی اونا رو احمق میخونه. همین اواخرم با تغییر واژه دموکرات با کم و زیاد کردن یک حرف اونا رو مسخره کرد.
این فقط انگیزشون سیاسیه، دموکرات هستن، من بهشون میگم دموکرات، این لقب جدیدیه که براشون گذاشتم، لقب دقیقی هست، دموکرات هستن، این دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانیا میگم شما نمیتونید به صدای هسته‌ای برسید، وقت دموکرات ها این دموکرات های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن.
یادمه که زمانی که ترامپ دوباره میخواست رجوم بشه در انتخابات گذشتهشون، اوباما اومد یه سخنرانی تند کرد علیه ترامپ و گفت که امریکا رو نابود خواهد کرد.
یک میلیاردر 78 ساله که حتی یک دقیقه از نق زدن درباره مشکلات خودش دست بر نداشته در این 9 سال اخیر، تئوری های توطئه رو مطرح میکنه و یک دلبستگی بیمارگونه ای داره به اندازه و تعداد جمعیتی که در میتینگ های انتخاباتی شرکت میکنن.
اینو لفاظی که آدم میشنوه میفهمه که چقدر اختلافات اینا شدیده. حالا تصور کنین در این فضا و فضایی که البته ترامپ زده برجام بود. من یادمه اون روزی که ترامپ اومد از برجام خارج شد، ما داشتیم خبر تهیه میکردیم و چه سخنانی داغی کرد ترامپ. یه تیکه از اون سخنانی قدیمی رو با هم بشنویم.
تحریم های فلج کننده رو برچید، در برابر محدودیت های بسیار ضعیف روی فعالیت های هسته رژیم و هیچ گونه محدودیتی هم نبود روی فعالیت های بدکارانه دیگرش، از جمله فعالیت های شرارتبارش در سوریه، یمن و نقاط دیگر گرداگرد جهان.
اونجا هم دقیقاً وسط سخنرانی دوباره گفت این پول های نقد و سوار هواپیما کرد و فرستاد برای ایران.
میلیاردها دلار پول داد، بعضیاش مقداری از این پول به صورت پول نقد بود و مایه شرمساری شهروندان و خصوص شهروندان آمریکا.
به نظر میسه در داخل ذهن ترامپ یک نوع تروما ایجاد شده که پولی به ایران بده. شما نگاه کنید، او یک تاجر هم هست، خب یه مرد قمارباز هم هست که دیگه پول رد و بدل میکنه، میبازه، میبره. از نگاه او پول نقد دادن به ایران یک ابرچالشه، یک چیزی که بدخوابش میکنه. حالا تو این مذاکرات اخیر هم این فضا هست، ایران پول میخواد، طبیعیه، ایران میخواد تحریما برداشته بشه و از همون مهمتر دارایی های بلوک شده ایران به ایران برگردونده بشه. معنای درجه دومش اینه که خب این پول ها باید به ایران برگرده. حالا چجوری برگرده یه حرفیه، اما اگر امریکا بپذیره یه میلیارد دلار، نه 12 میلیارد دلار، 24 میلیارد دلار که اینوزا در خبرها میشنویم، یا 6 میلیارد دلار، شما یه میلیارد دلار، بعد میگن اینا با امریکا که رابطه مالی بانکی نداره، این پول یه جوری باید بدن. اگر پول نقد بده به ایران که میشه دقیقا همون کاری که اوباما کرده و فوش و بدبیرایی که باید بشنوه. از همین الان که هیچی نشده، یه گروهایی در داخل امریکا علیه ترامپ هم موضع گرفتن که اون داره چیکار میکنه.
آقای کروز گفت اگر نتیجه تمام اینها این باشد که حکومت ایران که همچنان توسط اسلامگرایانی با شعار مرگ بر آمریکا اداره میشود میلیاردها دلار دریافت کند، در این صورت چنین چیزی یک اشتباه فاجعه بار خواهد بود. سناتور کروز با اشاره به اینکه جزئیات هنوز در حال انتشار است گفت دعا میکند گزارش‌های اولیه نادرست باشد.
این حرف البته حرف جریان طرفدار اسرائیلی که اونجا زده میشه. خب دوباره برگردیم به حرف قبلی، اگر ترامپ خواسته بشه پولی به ایران بده از دارایی بلوک شدهش، یا باید پول نقد بده آنطور که گفتیم که جنجالی درست میشه، یا باید یه جور دیگه پول بده، یعنی با کالا مثلا بده. یه نظریه مطرح شده که به ایران دارو و غذا بدن. اینو ایران نمیپذیره چون یه جور توهین آمیزه این رفتار، انگار که دوره نفت در برابر غذای دوره صدامه که بعد به نابودی صدام منجر شد. به عبارتی این یعنی که ما بپذیریم که در موضع ضعف قبل از نابودی هستیم. یه دیدگاه دیگه هم مطرح شد، یادتون باشه سر ماجرای قطر که ایرانی ها رفتن قطر، اینا گفتن که قطر یه پیشنهاد داده که من پول عجیب خودم میدم با هر عنوانی، حالا بعد با آمریکا حساب میکنم. یعنی واسط سوم میاد وسط و پول طوری جابجا میشه که نه انگار آمریکا پول نقدی داده و از اون طرف ایران هم پول نقدشو گرفته. اینا البته همش نظری که من در مطبوعات خوندم و هیچ موضع رسمی هنوز وجود نداره. اما از همین الان بعضی سناتورهای امریکایی معتقدن که ترامپ نباید کاری رو بکنه که 10 سال داره به اوباما فوش میده سر اون قضیه. نباید پولی به ایران بده.
راندی فاین نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا گفت جمهوری اسلامی ادعا می‌کند پرزیدنت ترامپ قرار است به آنها پول پرداخت کند تا تنگه هرمز را اداره کنند. آقای فاین گفت این ادعا مهمل است و باید به پرزیدنت ترامپ برای انجام این کار اعتماد کنیم.
نکته مهم این که اگر قرار باشه پولی به ایران داده نشه، پس ما چرا اول مذاکره می‌کنیم؟ اصلا پیش شرط ایران برای گفتگوهای بعدی اینه که خب اول پول ما رو بده تا بعد بیام درباره تنگه هرمز و هستی صحبت کنیم. اینجا همون گره اصلی مذاکرات که باید ببینیم چطور باز خواهد شد. آیا نتیجه میده یا همه چیز به نقطه صفر برمی‌گردد؟
سرزمین رؤیایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها
از مشرق جان خورشید تو سرزم ایران با شعاب تو دل در سینه بلرز
ایران خانه ماست، خانه آمیخته با خون من و تو. سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
ممنونم از همراهیتون با رادیو. همچنان گفتگو میکنیم در این بخش با جناب آقای رستمی. خب آقای رستمی، در راستای حالا جنگ روانی که توی بخشای پیشین صحبت کردیم، یکی از اون مواردی که اضطراب آفرین ممکنه باشه این در واقع مدام رصد کردن اخبار، حالا بماند اخبار از چه منبعی باید رصد بشود. در بخش پیشین شما گفتین از یک منبع موثق، حالا چه الگوپذیری چه آگاهی بخشی. بیشتر روی اخبار میخوام صحبت کنم. منابع خبر خارجی هست که ممکنه بیطرف باشه و اکثرشون هم که در واقع مغرض هستن، یا منابع حتی منابع خبری داخلی. چقدر میزان در واقع حجم رصد کردن ها استاندارد هست برای خانواده ها، برای فرزندان، و اصلا اگر این اتفاق دائما بیفته و به هم انتقال داده بشه این خبرها، شاید منجر به شایعه و در نهایت اضطراب آفرینی بشه؟
بله، خیلی هم صحیحه. من از دو منظر نگاه میکنم. یکی بحث سواد رسانه‌ای هست. ما تو بحث سواد رسانه‌ای یه اصطلاحی داریم به نام پرخوری رسانه‌ای.
بله.
ما اگر نگاه بکنیم چه در حوزه سلامت زیستی و سبک زندگی، پرخوری رو جایز نمیدونیم، خاصه برای فرزندانمون بیشتر. یعنی گاهی اوقات برای خودمون یه پرخوریایی رو انجام میدیم، اما بچه‌هامون رو خیلی کنترل میکنیم. مثلا میگیم که فست فودها باید کنترل شده باشه، باید روغن‌های ترانس دار، مثلا چیزهایی که روغن ترانس داره مثلا کنترل شده باشه. چرا؟ چون نگران فرزندمونیم، از خودمون بیشتر برای حیات او اهمیت قائلیم. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم، در پرخوری رسانه‌ای و موضوع سواد رسانه‌ای میگم آقا تو با یه موضوعی روبرو هستی و اگر خودتو به پرخوری خبری عادت بدی، این پرخوریت باید هضم بشه دیگه، چه اگر معده و غذا باشه، یعنی چه در نوشیدنی باشه چه در طعام و غذا باشه، ما یه اعتدالی رو داریم و این اعتدال اگر ترک بشه، خود به خود حجم زیاد این اطلاعات و اینکه ذهن من فرصت نکنه داده پردازی بکنه و این داده ها رو پردازش بکنه، اون وقت به خودم چیکار میکنم؟ آسیب میزنم. و دیدید دیگه، عموما این تجربه رو داریم، وقتی ما پرخوری میکنیم فقط خودمون عذاب نمیبینیم، و حالت هایی که به ما دست میده که حالتی از حالت های بیماری است، به دیگران هم سرایان پیدا میکنه. دیگران هم درگیر ما میشن. ما چه در بیماری به لحاظ فیزیکی و بدنی دیگران رو درگیر میکنیم، چه به لحاظ روانی وقتی تحت تأثیر یک خبر استراب دهنده و نگران کننده خودمون رو قرار میدیم. پس اولین توصیه اینه که تو رو خدا حواسمون به خودمون باشه. به قول مولوی، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من، یعنی چشمای ما، گوشای ما، اینها ورودی های ماست دیگه، درگاه های نقطه تماس ما با اخباره. برای اومد این حواس جمعی رو اولا ایجاد کنیم. حالا از منظر دینی، بله. که ما سبک زندگی ایرانی اسلامیمون اقتضائش هست، اونجا چه توصیه ای داریم؟ اونجا هم از پرخوری برحذر داشته شدیم. او هم در حقیقت پرخوری رو بر ما روانه می داره و میگه اگه پرخوری کنی تشخیص تو از دست میدی. در زبان حدیث شما میگی چه نسبت بامزه‌ای هست بین پرخوری و عقلانیت. یعنی شما در حدیث داری میگه اگر پرخوری کنی قدرت فکر کردن تو از دست میدی، تحلیل دیگه نمیتونه بکنه، تشخیص نمیتونه بده. پس پرخوری که انقدر مذمومه، در پرخوری خبری ببینید چقدر مذمومه. مثلا سوره مبارکه نبع آیه 6 از مؤمنین دعوت میکنه، میگه هر خبری رو که شنیدید درست تلقی نکنید. این اولا، یعنی هر خبری به شما رسید او رو صدق قلمداد نکنید و برای صادق بودنش هم جد و جهد کنید. چرا؟ چون این خبر به مثابه یه قضا میمونه برای مغز تو، برای گوش تو و برای قلب تو. پس آنچنان که قرآن میگه و این سوال رو میپرسه، میگه آیا از قلبتون، آیا از گوشتون، آیا از چشمتون سوال نمیپرسیم؟ به طور حتم و یقین جواب اینه که بله، آفریدگار پروردگار ما از ما سوال میپرسی. پس باید مراقب ورودی ها باش.
خب تشکر میکنم از شما، ممنونم همراهان خوب رادیو. انشالله تو بخشای بعدی با شما هستیم و حالا نکاتی رو با هم گفتگو میکنیم با آقای رستمی و میشنویم این نکاتی که به درد ما میخوره برای رفع اضطراب به واسطه ی جنگای روانی.
مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران. نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا صدای ایران،
صدای رادیو ایران،
صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید، آثار سودمند رو مطالعه می‌کنین و خوندن کتاب‌های ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد می‌دین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، فرصتی برای معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. کتابی که این بار بهتون معرفی میکنم یک مجموعه شعره، مجموعه ای از اشعار استاد محمد رضا شفیعی کدکنی با سرنامه نامه‌ای به آسمان. کتاب نامه‌ای به آسمان به قلم محمد رضا شفیعی کدکنی و منتشر شده توسط انتشارات سخن، مجموعه ای از اشعار معاصر فارسیه که در قالب 6 دفتر مستقل گرد اومدن. این مجموعه شعر به موضوعات اجتماعی عاشقانه، فلسفی و طبیعت گرایانه پرداخته و بازتابی از دغدغه‌ها و نگاه شاعر به جهان معاصر بوده. این کتاب در واقع مجموعه ای از سروده های دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی که در 6 دفتر گونگون ارائه شدن. زیر این برگ های پوسیده، پاشانه های باران، بارانی از درون، واژه‌نامه زبان عاشقان، بازخوانی روزهای دور و سفر پیدایش کلمات، سرنامه های این 6 دفتر هستند. این اشعار در بازه‌ای طولانی از زندگی شاعر سروده شدند و بازتابی از تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران و جهان را در خودشون دارند. این کتاب هم به مسائل فردی و درونی می‌پردازه و هم دغدغه‌های جمعی و ملی رو بازتاب میده. در این مجموعه شعرهایی درباره وطن، تبعید، امید، عشق، طبیعت و همینطور فلسفه زندگی دیده میشه. شاعر در پیشگفت این کتاب به نقش شعر در بازتاب حقیقت و آینگی اون برای انسان و همینطور جایگاه شعر فارسی در فرهنگ ایران اشاره میکنه. این اثر با تحولات مهم تاریخی و اجتماعی همگام سروده شده و در اون نشانه هایی از امید، اندوه، اعتراض و ستایش زیبایی و زندگی به چشم می‌خوره. زبان و تصویر پردازی شاعر گاه به سنت‌های کلاسیک وفاداره و گاه با نگاهی نو و امروزی جهان رو روایت می‌کنه. این مجموعه تنوعی از قالب‌ها و لحن‌ها رو در بر گرفته و هر دفتر حال و هوای خاص خودش رو داره. در این کتاب دغدغه‌های گونه گونه شاعر به شکلی چند لایه بیان شدن. خوندن این اثر فرصتیه برای آشنایی با نگاه شاعرانه به مسائل روزمره، به تاریخ، طبیعت و همینطور مفاهیم انسانی. مخاطب با ورق زدن این دفترها با طیفی از احساسات، اندیشه ها و تصاویر روبرو میشه که گاه به نقد جامعه میپردازند و گاه به ستایش زیبایی های ساده زندگی. این مجموعه برای کسانی که به شعر معاصر ایران و تأملات شاعرانه علاقه دارند، تجربه متفاوت و غنی میسازه. این کتاب برای علاقه‌مندان به شعر معاصر فارسی، دوستداران آثار محمد رضا شفیعی کتکنی، پژوهشگران ادبیات و کسانی که دغدغه‌های اجتماعی، فلسفی یا عاشقانه دارند مناسبه. همچنین برای دانشجویان و علاقه‌مندان به نقد ادبی و تحلیل شعر فارسی منبعی ارزشمند به شمار میاد. محمد رضا شفیعی کتکنی در 19 مهر ماه 1318 در شهر کتکن خراسان به دنیا آمد. در خانواده اهل علم و فرهنگ که از نسل میرزا محمد شفیع کتکنی معروف به میرزای عالمیان وزیر شاه عباس اول صفوی بود. این شاعر معاصر ایران و استاد دانشگاه هرگز به دبستان یا دبیرستان نرفت و آموزش ابتدایی خودشو زیر نظر پدر و همراه با بزرگانی چون ملک و شعرهای بهار، بدیع الزمان فروزانفر و علی اکبر فیاض آغاز کرد. بعد از 7 یا 8 سالگی در کلاس محمد تقی ادیب نیشابوری، معروف به ادیب نیشابوری دوم، زبان و ادب عرب رو فرا گرفت و سپس فقه، کلام و اصول رو نزد شیخ هاشم قزوینی آموخت. بعد از ورود به حوزه علمیه نیشابور در کنار همکلاسی‌های بزرگتر علوم حوزوی رو دنبال کرد و پس از درگذشت شیخ هاشم درس خارج فقه رو نزد سید محمد هادی میلانی به پایان برد. به دانشگاه فردوسی مشهد رفت و با کسب رتبه اول در کنکور کارشناسی زبان و ادب فارسی را دریافت کرد و ادامه تحصیل خودشو در دانشگاه تهران با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا به پایان رسوند. دکتر پرویز ناتل خانلری 10 روز بعد از دفاع از رساله دکترای محمد رضا شفیعی کتکنی با عنوان صور خیال در شعر فارسی، درخواست استخدام او را در دانشگاه مطرح کرد و با تایید بدیع الزمان فروزانفر، شفیعی کتکنی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد. محمد رضا شفیعی کتکنی از سال 1348 استاد دانشگاه تهران بود و در مهر ماه 1398 در 7 دوره جشنواره بین المللی هنر برای صلح نشان عالی هنر برای صلح رو به پاس بیش از نیم قرن تلاش در اطلاع فرهنگ و ادب پارسی دریافت کرد. آثار ایشان شامل مجموعه‌های شعر مانند زمزمه‌ها، شبخانی، در کوچه باغ‌های نیشابور، بوی جوی مولیان، ازاره دوم آهوی کوهی و طفلی به نام شادی منتشر شده. همینطور آثار نظری و انتقادی، تصحیح متون کلاسیک و ترجمه‌های متعدد که از اون جمله میشه به صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، تصحیح و تعلیقات بر آثار فریدالدین عطار نیشابوری، همچون مختارنامه، منطق الطیر و نیز دیوان شمس تبریز و ترجمه و تحلیل آثار بزرگان عرفان و ادبیات فارسی اشاره کرد. ایشان در زمینه تاریخ ادبیات نظریه پردازی شعر